وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید. هشدار ده‌ها تن از روشنفکران ایرانی نسبت به خطر حمله نظامی به ایران. آمریکا گزارش آژانس را بازتاب نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. پزشک معالج مایکل جکسون گناهکار شناخته شد. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 120 نفر از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت رفتار جمهوری اسلامی کشورهای غربی و اسرائیل را از حمله به ایران برحذر داشتند. این روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در بخشی از این بیانیه ضمن ابراز نگرانی درباره حمله به ایران نوشتند: ما با تهاجم نظامی به کشورمان ایران به هر مستمسک که باشد، از جمله بهانه نگرانی از ماجراجویی‌های نامسئولانه رژیم در فعالیت‌های هسته‌ای مخالفیم. امضا کنندگان این نامه در پایان به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کردند در جهت رفع ابهام از برنامه هسته‌ای کشور با آژانس انرژی اتمی و ناظران بین‌المللی همراهی کنند تا دلیلی برای تهدید به جنگ و ویرانی باقی نماند. سخنگوی کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد گزارش بازرسان اتمی سازمان ملل که به زودی منتشر خواهد شد نگرانی‌های بین‌المللی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بازتاب دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این باره به خبرنگاران گفت:
I don't want to get ahead of a report that hasn't come out yet. What I can tell you is that
من نمیخواهم قبل از انتشار این گزارش اظهار نظری کنم، ولی قطعا انتظار داریم که این گزارش بازتاب اظهارات ما درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی باشد. ضمن اینکه مطمئنم نگرانی های ما درباره برنامه هسته‌ای ایران هم در آن منعکس شده است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفت: واشنگتن هنوز معتقد است که بهترین راه برای مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای ایران دیپلماسی بین المللی است، اما گزینه نظامی نیز همچنان مد نظر است. پزشک معالج مایکل جکسون در پرونده مرگ این خواننده مشهور پاپ آمریکا مجرم شناخته شد. دکتر کنراد موری 58 ساله در جلسه دادگاه روز دوشنبه از سوی هیئت منصفه در اتهام قتل غیر عمد مجرم شناخته شد. مایکل جکسون 50 ساله در اوایل تابستان سال 2009 میلادی، سال 1388 شمسی، بر اثر مصرف بیش از اندازه داروی آرام بخش پروپوفول درگذشت. و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اخبار مربوط به استعفای خود به دلیل ناتوانی در حل مشکل بدهی‌های آن کشور را رد کرد. برلوسکونی امروز سه‌شنبه برنامه ریاضت اقتصادی خود را در پارلمان ایتالیا به رأی می‌گذارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در روزهای اخیر بحث احتمال انتخاب گزینه نظامی از سوی قدرت‌های غربی و اسرائیل در قبال ایران در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان مورد بحث و گمانه‌زنی قرار گرفته است. این بحث پس از آن پررنگ شد که جزئیات مهمی از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که قرار است در آینده نزدیک منتشر شود، از چند روز پیش به خبرگزاری‌های بین‌المللی درس کرد. در این گزارش آمده است که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک محفظه فلزی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین در شرق تهران در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از کارشناسان اتمی و دیپلمات‌های غربی نوشت، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به کمک دانشمندان خارجی توانسته است موانع مهم فنی را برطرف کند و به آستانه توانایی هسته‌ای برسد. کشورهای غربی و اسرائیل معتقدند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است، اما ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید هدف برنامه هسته‌ای‌اش تامین برق است. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح بریتانیا با توجه به افزایش نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران در حال بهبود بخشیدن به طرح‌های احتیاطی خود برای حمله احتمالی به ایران و کمک به آمریکا هستند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، توضیحات بیشتری در این مورد می‌دهد.
الان یک سری تحولاتی در سطح بین‌المللی در رابطه کشورهای غربی به خصوص با ایران و همینطور در رابطه با اسرائیل و ایران مطرح است. البته خب مهمترینش همین مسئله اتهاماتی که مربوط به شرکت ایران در توطئه‌هایی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا و متعاقبون گزارش‌های دیگری راجع به این که دولت ایران در واقع به برنامه‌های خودش از نظر نقض حقوق بشر ادامه میده. ما شاهد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بودیم راجع به این موضوع و این موضوع همزمان شده با یک سری مانورهای نظامی در اسرائیل و کشورهای غربی که بعضی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران در سطح بین‌المللی اینجور تفسیر کردن که اینها احتمالاً دارای برنامه‌ای هستند برای آمادگی برای حمله به ایران. بنابراین همزمان شدن گزارش فعلی آژانس با این خبرهای دیگه موضوع احتمال حمله به ایران رو در ابعاد گسترده‌تری مطرح کرده.
در این میان به نوشته روزنامه گاردین، مقام‌های بریتانیایی تأکید کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ تمایلی به یک ریسک نظامی تازه پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نوامبر سال آینده ندارد. اما گاردین نوشت ممکن است تندروها در آمریکا از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان فرصتی برای ترغیب او برای حمله به ایران استفاده کنند. گزارشی که گفته می شود شواهد تازه‌ای دال بر تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم در خود دارد. گاردین افزود که به این روزنامه گفته شده است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می تواند مسیر رویدادها را دگرگون کند. در ارتباط با این گزارش و اظهار نظرهایی که انتشار یافت، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در مواجهه با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به دنبال گزینه‌ای نظامی نیستند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها و بارها گفته‌ایم که به دنبال رویارویی نظامی با ایران نیستیم. موضع ما همچنان همین است. این یعنی اینکه ما از همه منابع استفاده می‌کنیم تا با افزایش فشارهای جهانی بر ایران، این کشور را وادار به رعایت مقررات آژانس و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کنیم.
از طرف دیگر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با اشاره به اینکه بسیار بیشتر از گذشته احتمال یک حمله نظامی به ایران را جدی می‌داند افزود در بسیاری از کشورها نهادهای اطلاعاتی به رهبران کشورهای خود هشدار می‌دهند که ایران در یک قدمی رسیدن به بمب اتمی است. در همین حال برخی گزارش حاکی از این است که ممکن است اسرائیل به تنهایی به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. در خلال چنین گمانه‌زنی‌هایی اسرائیل موشک بالستیک جدید خود را آزمایش کرد که رسانه‌ها عنوان کردند که این موشک با داشتن توان حمل کلاهک هسته‌ای می‌تواند تا آخرین نقطه ایران را زیر پوشش داشته باشد. هرچند اسرائیل ارتباط این دو مسئله را رد کرد، اما این گونه گزارش‌ها و اخبار به تحلیل‌های مربوط به احتمال حمله به ایران دامن زده است. هوشنگ حسن یاری، استاد دانشگاه و کارشناس نظامی در کانادا:
تهای مقامات اسرائیلی به تدریج نزد سران کشورهای مهم غربی جا افتاده و از ایران به عنوان خطری برای نه تنها برای اسرائیل که برای خود یاد میکنند. همچنین مجموعه این افراد توانستن که بعضی از کشورهای همسایه ایران رو هم نسبت به این امر متقاعد بکنن که خطر ایران خطری است که متوجه این کشورها هم هست. به نظر من امکان گزینه نظامی خیلی جدی است و بایستی اون رو جدی گرفت.
اما حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است که مطرح شدن بحث حمله به ایران به منظور افزایش فشار دیپلماتیک و تحریم‌ها بر تهران صورت می‌گیرد.
باراک اوباما درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و در عین حال آمریکا با مسائل حاد اقتصادی روبروست. اگر این دوتا را کنار هم بذاریم، به نظر من فکر نمی‌کنم که آمریکا به فکر حمله نظامی به ایران باشه، در نه در این برهه زمانی. این ظاهر قضیه است. ولی اسرائیل در این حال که داره تأکید میکنه، اون هم فکر میکنم که بیشتر برای فشار به ایران باشه، برای اینکه اسرائیل به هر حال ایران رو یک تهدید میدونه برای خودش و داره سعی میکنه که فشار رو بر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر بکنه یا اینها رو متقاعد بکنه که تحریم ها رو علیه ایران بیشتر بکنن، که یکی از اون تحریم ها مسئله تحریم بانک مرکزی ایرانه که میتونه اقتصاد ایران رو فلج بکنه.
از آقای آریان در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران میپرسم.
در کابینه اسرائیل بنا به گزارشاتی که ما داریم فقط بنیامین نتانیاهو و اهود باراک هستند که موافق این کارن. البته وزیر امور خارجشون لیبرمن، اون که همیشه موافق حمله به ایران بود. ولی نکته مهم اینی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بنی گانتز و همینطور رئیس اداره دوم ارتش اسرائیل، در واقع رئیس اطلاعات و اینتلیجنسش، و همینطور تامیر پاردو رئیس موساد و بالاخره مسئول شینبت یا امنیت داخلی اسرائیل، اینا چهار نفر بسیار مهم در این رابطه هستند که اینا موافق حمله به ایران نیستند. به این دلیل من فکر نمی کنم که اسرائیل در این برهه زمانی بخواد به ایران حمله بکنه. ممکنه این برای تشدید فشار به ایران باشه.
با این وجود اگر قرار باشد که حمله به ایران صورت بگیرد، انجام آن به چه شکل خواهد بود؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا.
حمله خیلی سنگین هوایی و زمینگیر کردن دشمن از طریق حمله هوایی صرف، و این حمله هوایی رو من خیلی احتمال میدم که در فکر استراتژیست‌های نظامی انگلیس و اسرائیل و آمریکا باشه و به همین دلیل همچه صحبتهایی آغاز شده. ممکنه این حرکت از طریق اسرائیل شروع بشه و از طریق انگلیس و آمریکا حمایت بشه و به پایان برسه.
از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره توان نظامی اسرائیل میپرسم.
اسرائیل از نظر نظامی، از نظر کیفی، مهمترین قدرت خاورمیانه است. بنابراین از نظر نظامی فقط به طور انتزاعی اگه به این مسئله نگاه بکنیم، این قابلیت داره برای حمله به ایران، ولی به اون نتیجه‌ای که برسه فکر نمی کنم.
او اشاره می کند که حمله احتمالی اسرائیل به ایران و با حمایت آمریکا تأثیری که آنان می خواهند نخواهد داشت. در مقابل گزارش‌های مربوط به حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نسبت به احتمال چنین حمله‌ای هشدار داد و تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران تنها مقاصد غیر نظامی دارد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه مصری الاخبار گفت: ما بمب هسته‌ای نداریم، اما هرگز به زورگویان اجازه نخواهیم داد نقش ما را متوقف کنند. ایران هرگز در مقابل هر تجاوز نظامی علیه خود ساکت نخواهد نشست. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیز هفته ای گذشته گفت که تهران هر تهدید دور و ضعیف را جدی میگیرد و واکنشش میتواند موجب تعجب شود. فرماندهان نظامی ایران پیشتر بارها گفته بودند که به احتمال هر گونه حمله به ایران واکنشی سخت نشان خواهند داد و فارغ از اینکه چه کشوری حمله کرده است، پاسخ ایران حمله به اسرائیل خواهد بود. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، عقیده دارد که حمله احتمالی به ایران پاسخ نظامی این کشور را به دنبال خواهد داشت.
اگر حمله صورت بگیره به تأسیسات هسته‌ای ایران، این یک حمله محدود ممکنه تصور بشه، ولی در نهایت تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار و پاسخ ایران به نظر من در ابتدا در خلیج فارس خواهد بود. ایران با موشک‌های بالستیکی که داره میتونه پاسخگو باشه. با موشک‌های دیگری که داره میتونه بسیاری از هدف‌ها رو در منطقه، چه مال آمریکایی‌ها و چه مال کشورهای عرب، در صورتی که به آمریکا کمک بکنند و همه به نظر میرسه که بیشترشون از جمله عربستان خواهان حمله به ایران هستند، میتونه هدف قرار بده. ایران میتونه تضییقاتی بسیار شدید برای جریان نفت از تنگه هرمز ایجاد بکنه. حزب الله میتونه وارد میدان بشه. حماس میتونه وارد میدان بشه. ایران میتونه به یک رشته جنگ‌های نامتقارن دست بزنه. اینها رو گفتم به این معنا نیست که اینها میتونه کاملا جلوی آمریکا بیسته، ولی این توانایی‌ها رو داره و میتونه اقدام بکنه.
اما رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا، نظر دیگری دارد.
در جریان درگیری یه مقدار بعیده که ایران به پایگاه‌های آمریکا و اینا حمله بکنه، به خاطر اینکه مقدار حمله به ایران و حجم اون رو در اون صورت گسترش خواهد داد. هرچند که این امر بعید هم نیست، ولی احتمال اینکه بخواد از طریق مراجع بین‌المللی و از طریق اینها اقدام بکنه به نظر من خیلی قوی‌تره تا اینکه خودش رو درگیر یک جنگ سنگینی بکنه.
در این حال شماری از کشورها از مطرح شدن احتمال حمله نظامی به ایران ابراز نگرانی کردند. از جمله آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفت که باید به هر نحوی از ایجاد درگیری نظامی در ایران پرهیز کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران یک اشتباه بزرگ خواهد بود و پیامدهای پیشبینی ناپذیری در بر خواهد داشت. چین هم گفته است که مخالف هر گونه توسل به زور در قبال ایران است. در هر صورت اینکه کدام گزینه در هفته ها یا ماه های آینده از روی میز رهبران اسرائیل و آمریکا برداشته خواهد شد تا در قبال ایران احتمال هم به کار گرفته شود، می تواند تا حدود زیادی به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بستگی داشته باشد.
برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می شنیدید که این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر توسط همکارم بهروز کارونی تهیه شده بود.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
خب عزیزان، حالا نوبت میرسد به گفتگوی ویژه این هفته که حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد است. گفتگویی با پرستو فروهر.
اول آذر ماه سال 1377، درست 13 سال پیش بود که عصری خونین در خیابان هدایت محله فخرآباد تهران رقم خورد. پیکر کارد آجین شده ی پروانه و داردوش فروهر ساعت‌ها پس از مرگشان در خانه پیدا شد. پرستو فروهر، دختر رهبر حزب ملت ایران، خبر را از روزنامه نگاری شنید که به او تلفن زده بود تا بازتاب مرگ والدینش را بشنود. و این آغاز سفرهای پرستو بود. دختری که میگوید سیاسی نیست، اما به خونخواهی پدر و مادرش از پا نخواهد نشست تا بیگناهی و مظلومیت آنها را در کنار دیگراندیشان قربانی شده در ایران فریاد کند. او در صفحات پایانی کتاب 200 صفحه‌ایش نوشته است: در ایران آدم همیشه فریادی در سینه دارد و حالا فریاد بلند او را به زبان آلمانی انتشارات هردر در آلمان به چاپ رسانده است. پرستو فروهر مهمان این هفته یه گفتگوی ویژه ماست تا از کتابش بگوید. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشقی به ایران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم فروهر، بذارید از عنوان کتاب آغاز کنیم. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران. در همین آغاز شما یک راه دشوار در برابر خواننده‌تون گشودین، ابراز عشق به سرزمینی که در آن پدر و مادرتون به قتل رسیدند. آیا این دوراهی یک شیوهی برای جلب مخاطب هست یا دوراهی که شما واقعا بر سر اون قرار گرفته بودید؟
ببینید، من دقیقا در این عنوان تضاد درونی حسی که در بازگشت به ایران هر بار دارم رو سعی کردم عنوان بکنم. رابطه من با سرزمینی که از اون میام خود دچار چنین دوگانگی تلخی شده. به هر صورت این سرزمینیه که پدر و مادر من بیش از هر چیز دوست داشتن، با عشق به ایران من رو بزرگ کردن، همیشه در تلاش‌هاشون سعی کردن که برای آزادی و آبادی این سرزمین بکوشن و سرانجام جانشون رو برای چنین هدفی گذاشتن. اما خب سرزمینی که در اون آدم ها صرفاً به امید آزادی به قتل میرسند، به دلیل تلاششون برای رسیدن به آزادی کشته میشن، بار سنگین رنج هم به همراه داره و من در دوگانگی این عشق و رنج، خشم و محبت که سعی کردم تصویر این سرزمین رو به مخاطب آلمانی نشون بدم.
خانم فروهر، کتاب شما به زبان آلمانی منتشر شده و شاید هرگز به فارسی در دسترس مخاطبان فارسی زبان ساکن ایران قرار نگیره. حالا این سوال مطرح میشه که پرده برداری از جزئیات قتل پروانه و داریوش فروهر، پدر و مادر شما، چه بخشی از تاریخ ایران رو قرار هستش که برای مخاطب آلمانی زبان بازگو کنه؟
ببینید، اولا که من امیدوار هستم که این کتاب به زبان فارسی هم چاپ بشه، منتها این کتاب ساختارش در واقع برای مخاطب آلمانیه، به دلیل اینکه مجموعه از سفرنامه ها، یعنی این سفرنامه رو شما قاعدتا برای کسی می نویسید که همراه شما در این سفر نیست. برای من این مجموعه سفرنامه ها مثل دریچه هایی به شرایطی که من این سفرها رو انجام دادم. خط اصلی که کتاب دنبال میکنه پیگیری پرونده قتل پدر و مادرم هست، دادخواهیه که در بسیاری از آدمها در راه اون تلاش کردند برای پیگیری قتل‌های سیاسی، ولی در این حال روزمره که چنین تلاشی در اون قرار داره هم همراهش بازگو میشه. در واقع مثل گفتم دریچه های به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی اون دوره‌ای که من سفرها رو انجام دادم به ایران. به نظر من بازگویی این روند به زبان فارسی برای مخاطبین فارسی ضرورتی است و من سعی خواهم کرد خودم هم از زبان خودم این کار رو انجام بدم. ولی باید توجه کنید که من در طی تمامی این سالها در مصاحبه ها، نوشته هایی که داشتم، سعی کردم که این تلاش رو برای مردم بازگو کنم.
خانم فروهر، شما پیش از این گفتید که از میان 26 سفری که به ایران داشتید تنها حکایت 8 سفر رو انتخاب کردید. چرا 8 سفر؟ چرا نخواستید مخاطب آلمانی زبان خودتون با تمام فراز و فرودهایی که در این 26 سفر داشتید همراه بکنید؟ و آیا هدف و مقصود خاصی داشتید از این واگویه کردن، از این درد دل کردن برای مخاطب آلمانی زبان؟ آیا با توجه به اینکه شما در آلمان زندگی میکنید خواستید اونها رو هم در درد و رنج خودتون شریک کنید؟
ببینید، به هر صورت نقل کردن 26 سفر یک حجم زیادی رو می برد که من سعی کردم با در این 8 سفر چکیده این راه رو بگم. بازگویی این تلاش هم صرفا برای بازگفتن از درد نیست، بلکه برای بازگفتن از تمامی تلاش های کوچک و بزرگی است که در راستای دادخواهی انجام شده و نه تنها در این راستا، بلکه تلاش بسیاری از آدم ها، فعالان سیاسی اجتماعی که من باهاشون در طی این سفرها برخورد داشتم، مواضعشون، این که چطور سعی کردند مقاومت بکنند در شرایط مختلف، چه فشارهایی رو تحمل کردند و این فشارها چه تأثیری در زندگی روزمره و ساده آدمها داشته. بازگویی این نوع از در واقع نگاه از درون به جامعه ایران به نظر من برای مخاطب آلمانی میتونه یه مقدار زیادی روشنگر شرایط امروزی هم باشه که ما میبینیم به هر صورت فشارهایی که وارد شده به جامعه بعد از اون سرکوب شدید نوعی از سکون بیرونی رو همراه داشته، ولی خب بایستی جامعه غربی بدونه که این سکون ناشی از چه دردهایی، چه رنجهایی پشتش خوابیده و بدون که نیاز به همراهی و نگاه دقیق داره این جنبش آزادی خواهی در ایران.
خانم فروهر، شما در مرحله ای از روال رسیدگی به پرونده پدر و مادرتون در مرحله قرار گرفتین که تصمیم گیریش بسیار دشوار بود. شما در موقعیتی قرار گرفتید که میتونستید قصاص رو برای قاتلی که دادگاه به شما معرفی کرده بود انتخاب بکنید. این موقعیت پیچیده و دشوار رو چطور برای مخاطب غیر ایرانی و غیر مسلمان خودتون توضیح دادین؟
من سعی کردم که توی نه تنها این تصمیم بسیار دشوار بود، بلکه بسیاری از لحظه هایی که برای من فوق‌العاده سنگین بوده، از جمله 10 روزی که به خوندن اون پرونده مشغول بودم و یادداشت برداشتن از اون پرونده برای اینکه بعدها بتونم شهادت بدم که چه فاجعه‌ای در دگراندیشان در ایران رفته. این مسلمه که برای خواننده‌ای که در روزمره زندگی خودش در غرب با چنین فاجعه‌های دست و پنجه نرم نمی‌کنه دشواره، ولی به هر صورت در این جوامع هم در تاریخ نه چندان دور تجربه‌های تاریخی برخورد با سیستم‌های سرکوبگر وجود داره و مهم اینه که طوری بیان بشه که نشون داده بشه آنچه در ایران خواست مردم خواستی است که در همه جای جهان در واقع حقانیت داره. احترام به حقوق بشر و احترام به حق تعیین سرنوشت در یک جامعه یک مسئله فرافرهنگی است و اون تلاشی که جامعه ایران داره میکنه و بسیاری از کنشگران اون برای جامعه غربی هم قابل درک و لمس هست، اگرچه که موانعش ممکنه بعضی جاها از جنس دیگری باشه از اونچه که اینجا در خودشون تجربه کردند.
خانم فروهر، پرونده قتل داریوش و پروانه فروهر پدر و مادر شما یک پرونده جنایی و سیاسی بود. در روایتتون در این کتاب به کدوم یک بهای بیشتری دادید، به جنایت یا به سیاست؟
ببینید، به اعتقاد من این پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 که همچنان پرونده قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم بوده، ریشه اصلیش سیاسیه و بایستی در اون بستر سیاسی خودشه بهش رسیدگی بشه. این همون اعتراضی است که ما به اون دادگاه نمایشی کردیم که تشکیل دادند و به همین دلیل هم در شرکت نکردیم، برای اینکه این قتل‌ها قتل خصوصی آدم‌های اتفاقی نبوده، بلکه حمله‌ای بوده به دگراندیشان و آزادی و حقوق اونها در جامعه و می‌دونیم که ریشه طولانی داشته در جامعه ایران. از سال‌ها پیش بسیاری قربانی چنین شیوه‌های پلیدی شدند که ریشه‌اش در ظلم بر دگراندیشان بایستی جستجو بشه.
و خانم فروهر، کمتر از 2 هفته دیگه اول آذر ماه سالگرد کشته شدن پدر و مادر شماست. آیا امسال هم شما برای برگزاری مراسم سالگرد اونها به ایران خواهید رفت، علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای شما اعمال شده؟
بله، امسال هم در سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران خواهم رفت تا این روز رو در اون خانه و قتلگاه این دو عزیزم به سر کنم. متاسفم که در طول سالهای گذشته بزرگداشت داریوش و پروانه هر با ممنوعیت‌ها و سرکوب‌های شدید همراه بوده. به هر صورت من وظیفه خودم رو در این پیگیری و حفظ تداوم میدونم و امیدوار هستم که یا خاطره اونها و یاد چنین جنایت‌های فجیعی در ذهن مردم زنده بمونه و هر یک در جایگاه خود تلاش برای دادخواهی رو به پیش ببرن.
We'll be right back.
ساعت 9:30 به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاخ سفید در واشنگتن می‌گوید انتظار دارد گزارش بازرسان اتمی سازمان ملل نگرانی‌های بین‌المللی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بازتاب دهد. دو حزب اصلی یونان بر سر انتخاب نخست وزیر موقت به توافق رسیدند. روسیه حمله احتمالی نظامی به ایران را اشتباهی بسیار وخیم توصیف کرد. ده ها تن از روشنفکران ایرانی نسبت به خطر حمله نظامی به ایران هشدار دادند. به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، آیت الله خامنه‌ای یک گروه تخصصی را مأمور بررسی تغییر قانون اساسی کرده است. آلمان میگوید با توجه به گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران شود. و پزشک معالج مایکل جکسون در پرونده مرگ این خواننده مشهور پاپ آمریکا مجرم شناخته شد. پس از متهم شدن مقامات امنیتی ایران به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن روز دوشنبه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با روزنامه الاخبار چاپ مصر گفت او آماده است برای بهبود روابط با عربستان سعودی با مقامات آن کشور به طور مستقیم گفتگو کند. در همین ارتباط با همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با محجوب زویری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوحه قطر و نخست از او درباره پاسخ احتمالی مقامات سعودی به درخواست رئیس جمهوری ایران پرسیده است. محجوب زویری:
به نظرم مثبت نخواهد بود. میشه گفت عربستان سعودی منتظر است تا احمدی نژاد تا یک سال دو سال آینده خارج از صحنه سیاسی بشه و بعدش میشه گفت میشه درباره روابط دو کشور صحبت کرد. اتفاقاتی که افتاد بین دو کشور هیچ امیدی من نمیبینم.
آقای زبیری، سفر چند روز قبل وزیر خارجه ایران به عربستان برای شرکت در مراسم تدفین ولیعت عربستان آیا سیگنال و پیامی بود از طرف ایران به مقامات سعودی برای رفع سوء تفاهمات؟
ببینید، این یک کاملا چیز دیپلماتیک و به نظرم صحبت از اتفاق در عربستان سعودی اصلا نداشت و به نظرم دولت عربستان سعودی اون به عنوان یک به اصطلاح چیزی مسئله انسانی نه مسئله سیاسی تلقی میکنه.
آقای زبیری، آقای احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه الاخبار مصر به موضوع دیگری هم اشاره کرده و اینکه گفته آمریکا و اسرائیل به دنبال جلب حمایت برای حمله نظامی به ایران هستند. با توجه به اختلاف موجود بین ایران و عربستان سعودی، چقدر امکان مشارکت عربستان در حمله احتمالی به ایران وجود داره؟
این صحبت در سالهای گذشته اصلا شده، یعنی میشه گفت از سال 2004 صحبت‌های جدی در مورد به اصطلاح استفاده از قدرت در مقابل ایران اسم عربستان سعودی مطرح شده، اما همیشه مسئولان سیاسی عربستان سعودی نفی میکنن و تاکید میکنن اونها نقشی نخواهند داشت و به اتفاق اونها مایلن یه مسئله کاملا دیپلماتیک حل بشه. حداقل در صحبت‌های علنی میشه گفت با ایران تکرار میکنه که امریکا و اسرائیل سعی میکنن حمایت کشورهای عربی جلب میکنه. یعنی این صحبت‌های به نظرم تکراری است و این ادامه داره. در واقع
آقای زویری، با توجه به شرایط سیاسی منطقه خاورمیانه و شرایط ایران در فضای فعلی بین‌المللی به خصوص موضوع پرونده هسته‌ای ایران، چقدر موضع‌گیری تازه آقای محمود احمدی نژاد در این مسئله با هم ارتباط دارند؟
ببینید، فشارهای بین‌المللی ظاهرا در افزایش پیدا میکنه و حداقل در سال گذشته از شروع اتفاقات سوریه و اشاره به نقش ایران و بعدش اتفاق ترور سفیر عربستان سعودی و الان گزارش اتمیک انرژی، این در واقع سه رخداد اصلی حکایت از افزایش کردن فشار بر ایران و ظاهرا ایران داره موضوع خودش رو بیان میکنه و به نظرم مصاحبه امروز در این راستا میشه گرفت. سعی میکنه موضوع خودش بویژه برای کشورهای منطقه. ما میدونیم که ایران مایل است رابطش با مصر تقویت بکنه بعد از انقلاب تازه مصر و ظاهرا دولت مصر هنوز در تردید داره و ارتباط میان تردید دولت مصر با عربستان سعودی در واقع یک حالت ارتباط وجود داره و ایران شک داره موضع دولت مصر به خاطر فشار عربستان سعودی.
گفتگویی بود با محجوب زویری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوحه قطر.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Du défendre alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
وزیر امور خارجه سوریه آمریکا را متهم به ایفای نقش مستقیم در خشونت‌های کشورش کرد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه تصریح کرد که پاریس آماده است اپوزیسیون سوریه را به رسمیت بشناسد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه آمریکا را متهم به دخالت مستقیم در خشونت‌های کشورش کرد. او همچنین به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا از معترضان سوری برای تسلیم نکردن خودشان اعتراض کرد. المعلم این سخنان را در نامه‌ای به وزرای امور خارجه کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و همچنین دبیر کل اتحادیه عرب مطرح کرده است. وزارت کشور سوریه جمعه در بیانیه‌ای از افراد مسلحی که دستشان به خون آغشته نشده خواست ظرف یک هفته خود را تسلیم کنند تا از عفو برخوردار شوند. پس از آن ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از معترضان سوری خواست برای حفاظت از جانشان خود را تسلیم نکنند. 8 ماه از عمر ناآرامی‌های سوریه می‌گذرد. ناآرامی‌هایی که آغاز آن تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. اعتراض‌هایی که با سرکوب نیروهای امنیتی و نظامی روبرو شد و به گفته سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 3000 کشته بر جای گذاشته. مقام‌های سوری می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند. این روایت را اما معترضان رد کرده و میگویند که هدف از آن سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. وزیر امور خارجه سوریه در ادامه نامه خود آمریکا را متهم به تشویق فعالیت‌های گروه‌های مسلح تروریست و تلاش برای به بن‌بست کشاندن طرح اتحادیه عرب کرده است. اتحادیه عرب طرحی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده که چهارشنبه گذشته از سوی دولت این کشور پذیرفته شد. بر پایه بند اول این طرح سوریه متعهد شد نیروهای مسلح دولتی را فوراً از همه شهرها و روستاها خارج کرده و به سرکوب معترضان پایان دهد. اما ادامه کشته شدن معترضان اپوزیسیون سوریه را بر آن داشت که درخواست دخالت بین المللی را مطرح کند. وحید صقر دبیر کل کمیته متحد سوریه در این باره می گوید: معتقدم اتحادیه عرب تا کنون آنچرا که می توانسته انجام داده، اما امیدوارم گامی بلندتر بردارد و همچون پرونده لیبی با پرونده سوریه تعامل کند. اتحادیه عرب در بحران لیبی با تعلیق عضویت این کشور راه را برای مداخله بین المللی هموار ساخت. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت که پاریس آماده است شورای ملی معترض سوریه را به رسمیت بشناسد، به شرط اینکه این شورا خود را سامان بخشد. شورای ملی سوریه گروهی است که از طیف‌های گسترده‌ای از معترضان تشکیل شده. این شورا ماه گذشته در استانبول ترکیه اعلام موجودیت کرد. ژوپه تصریح کرد که فرانسه از شورای ملی سوریه می‌خواهد برنامه خود را برای زمامداری آماده کند. او گفت با ادامه خشونت‌ها در سوریه طرح اتحادیه عرب طرحی مرده به شمار می‌آید. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین تأکید کرد ترکیه با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد باید نقشی پررنگتر در بحران سوریه ایفا کند. ترکیه نیز انجام اقداماتی در خصوص سوریه را بعید ندانست، به شرط اینکه مصوبه‌ای بین المللی در این باره وجود داشته باشد. ارشاد هرمزلو مشاور سیاسی نخست وزیر ترکیه در این باره گفت: ممکن است اقدامهایی برای حمایت از غیر نظامیان سوریه اجرا شود، همان گونه که پیشتر به پناهجویان سوری کمک شد. ترکیه این توانایی را دارد، اما پوشش بین المللی مهم است. تمام این تحولات سوریه در حالی صورت می‌گیرد که خشونت‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. دوشنبه نیروهای ارتش سوریه به محله بابا عمرو همس یورش برده و 11 تن را کشتند. این یورش پس از 6 روز گلوله باران محله به وسیله توپخانه تانک‌ها صورت گرفته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با این گزارش در مورد سوریه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.